خود حضرت آدم سلام الله علیه پیامبر الهی بوده. بعد از ایشان طبق روایات در ذریه او فرزندان او از نسل حابیل پیامبرانی برگزیده شدند که بعث الله در واقع وصی حضرت آدم و جانشین حضرت آدم هست. خب این دوران حالا زمانش چقدر بوده دقیقا مشخص نشده، بالاخره یک دورانی بوده انسان ها زندگی میکردن، انبیا هم بودن. انسان ها هم اینجور نیست که بگوییم هیچ اختلافی در مسائل زندگی، امور اقتصادی، امور اجتماعی بینشون رخ نمیداده، نمیشود. یعنی انسان، جمع انسان ها اگه معصوم نباشن لاجرم اختلافاتی درشون رخ میدهد. منشأ اختلاف میتواند دو چیز باشه، یکی تفاوت فهم ها و درک ها، هیچ قصد و غرض خاصی هم در کار نیست، ولی به دلیل تفاوت در فهم و ادراک، علائق، صلائق، استعدادها، تشخیصشون در خوب و بد، در درست و نادرست متفاوت می‌شود، می‌شود اختلاف. یک منشأ دیگر هم که معمولاً داشته و دارد که منشأ نفسانی، تمایلات و غرایز. با توجه به این دو منشأ فطری که در ساختمان آفرینش انسان، آفرینشی است در وجود انسان ها هست، نمی شود گفت که در دوران قبل از حضرت نوح انسان ها هیچ گونه اختلافی و نزاعی درشون نبوده و نیاز به حل و فصل نداشته. خب این که درست نیست، پس بوده. چه کسی بایست این نزاع ها را برطرف می کرده، مردم را هدایت می کرده؟ خب انبیا دیگه. این نیاز بشر به هدایت های وحیانی از نوح که شروع نشده، از اول بوده. حالا اون انبیا در این داوری ها بر چه چیز داوری میکردن؟ بر چه اساسی؟ قطعا اون چه که مبنای قضاوت و حکم و داوری و رهبری اونها بوده، اموری بوده است که از جانب خدا به اونا وحی میشده. چون انبیا این اتبع الا ما یوحا الیه، پیامبر جز از وحی الهی تبعیت نمی کنه. این که حالا نحوه وحی چطور باشه البته متفاوت، اینا ما بحث آینده ما ان شاء الله. فرشته وحی میاد، مستقیم وحی میشه، چجور میشه، اینا حالا نحوه وحی، نوع ارتباط. ما اصل این که ارتباط بوده، این حقایق را از وحی گرفتن، در این تردیدی نیست. خب حالا با توجه به این مطلبی که عرض کردم، پس نمیتوان گفت روایاتی که 5 کتاب و 5 شریعت را معین کرده معناش این استش که به طور کلی کتابهای آسمانی و شریعت منحصر در اینها بوده، چون چنین حصری با این واقعیت امر روشن سازگاری نداره. یعنی دوران قبل از نوح تبع منصورا میشه اگر بگوییم هیچ کتاب شریعتی نبوده. بله اگر در این مثلا روایات آمده بود که شریعت کتاب آدم تا نوح تا ابراهیم تا موسی تا عیسی میشد استفاده کرد، چون دیگه همه دوران بشر را پوشش میداد، همه دوران نبوت را پوشش میداد. میگفتیم که بله مقصود این کتاب هایی است که بر اولین مثلا پیامبر آمد تا نقطه عطف هم اون مبنا بود، حضرت نوح الی آخر، که این چنین نیست، از نوح شروع شده و این دوران میمانه. همونطوری که عرض کردم دیگه تکرار نکنم، مثلا به نظرم واضحه.
در
اصل فلسفه ارجاع میدادن، مثلا اختلافات حل میشه. احتیاج نبود
یک کتابی، یک شریعتی، یک شریعت از وجه نمی.
برای اون تذکر
میدادن،
مثلا به تذکر میدادن. آدم های خوبی باشید، آدم های بدی نباشید، به هم انصاف داشته باشید. موضوعات تشخیص در تشخیص اختلاف می شود. احسنتون، ما هم همین رو داریم میگیم. باید یک دستور العملی که در مقام قضاوت دو نفری که با هم دیگه اختلاف کردن، دو نفران با هم هیچ گفتیم قصد و غرض سویی ندارن، اما فهمشون مختلفه، هیچ قصد و غرضی ندارن. الان هم پیدا میشه آدم های خوب، آدم های پیدا میشن متدین، متعبد، هیچ متقی در نهایت تقوا یا در قله های تقوا، اما گاهی اختلاف میکنن دیگه. یعنی فطرت اون آدم های اولیه دیگه بهتر و نورانی‌تر بوده از یه آدم یا دو آدم با تقوای پرهیزگار که بالاخره اختلافشون میشه. خب حالا که اختلافشون شد کی باید حل کنه اختلاف را؟ صرف این که بگوییم آدم های خوبی باشید، متدین باشید، انصاف رعایت کنید، اعدل و اقرب للتقوای کلیات، مشکل هم نمی‌کنه.
پس
اگر بفهمید که
مثلا همین فرض رو فرض کنید مثلا ما ناظر میشه داره چه در شرط نمید.
خب اونها وظیفه شو این بوده است که
در این ها شریعت نبود ولی اختلافات هم میکردن.
چجور میشه؟ شریعت مگه اسمش چیه؟ شریعت یعنی بایدها و نبایدها، این حلال، این حرام، این درسته، این نادرسته، این کار حتی شما از اون کار حق شما نیست، میشه شریعت دیگه. شریعت که یک ویژگی هایی که نداره که ما بگوییم اونا شریعت نیست، یعنی خودش رو بگیم در فاق اسمش را نگیم، از این باب میشه. قانون بوده، به اصطلاح ضابطه بوده، این ضابطه های پیامبرانه به ایه طریق که به اونا الهام میشده و میرسیده به اونا ما کاری نداریم، فعلا طریقه و نحوه دریافت را، اصل مطلب را شما ببینید که چیه. ملاحظه میفرمایید؟ وانگهی حالا من یک روایتی براتون میخوانم که ببینید این روایت هم کاملا گویای این مسئله که عرض کردم هست، یعنی شما نمیتوانید از دوران قبل از حضرت نوح همجوری چشمتون رو ببندید و راحت رد بشوید، بگوید نه شریعتی در کار نبوده، کتابی نیاز نبوده، اینجوری نیست. روایت روایت بسیار جالبی هم هست که مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین نقل کرده، مرحوم مجلس من فعلا از بهار استفاده می کنم دیگه چون همراهشون نقل کرده، همون جلد 11 صفحه 34 روایت 28 این باب اولشه، باب معنی نبوت و بحث فلسفه نبوت، روایت 26 سند روایت هم حالا این مقداری که حقیر استهزار دارم و به نظرم نیاز سند صحیحه، این نسبت به اون روایت ابوذر معروفی خیلی سندش بهتر. بله این بحث روایت 28 این که الان میخوام بخوانم بود میخوام این نبود، این اشتباه کرد. یه روایت دیگری هست غیر از این بخوانم قابل سمین فعلا کتاب بهار الانواره، اما حدیث رو من اشتباه کردم شمارش رو عذر. روایت صفحه 43 روایت 49 از همین جلد و همین باب اول، این هم مثل همونه، طبعاً سند همون سنده. از خالقانی، عن احمد ابن محمد الحمدانی، عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن ابیه، عن محمد ابن الفزی، عن السمالی، عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال ان الله عز وجل عهد الى آدم علیه السلام. حالا من دیگه اولش تا فعلا ازش میگذرم، بحث این است که خداوند متعال به آدم فرمود که نزدیک شجره نشو و شد و قضایای اینچنین توضیح داده میشه تا میرسه به اینجا. ثم ان آدم سأل ربه عز وجل ان یهب له ولدا فولد له غلام فسماه هبت الله لأن الله عز وجل وهبه له. این هبت الله به خاطر این بود که خدا به او هبه کرد، درخواست کرد خدا به او بخشید. فأحبه آدم حبا شدیدا فلما انقضت نبوة آدم علیه السلام و استکمل ایامه اوحى الله تبارک و تعالی الیه، یا آدم انه قد انقضت نبوتک، نبوت از آدم هم که ملاحظه میکنه، و استکملت ایامو فجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوة في العقد من ذريتك عند ابنك هبة الله. و تعبیر رو داشته باشید که فرمود آثار نبوت، میراث علم، اینها را بسپار به فرزند در هبة الله. بعد فرمود که فإني لن أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوة من العقد من ذريتك إلى يوم القيامة. باقي خواهد. ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به دين وتعرف به طاعته. فَيَكُونُ نَجَاتًا لِمَنْ يُولَدُ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نُوحِ. از بین حضرت آدم و بین حضرت نوح حجت بوده از ذریه حضرت آدم. و ذکر آدم و نوحا و قال ان الله تبارک و تعالی باعث نبیا اسمه نوح، به فرزندش خصوصیات نوح را فرمود که اینجوره اینجوره مبعوث می شود، تکذیبش می کنند، شماها تأیید کنید، تصدیق کنید. و فرمود هر سال که می شود شما این مطلب را یادآوری کنید. و اون سالم عید، اون وقتم عید می گرفتن. اینم خودش یک نکته ایجابه بحث عید اینجور بوده، یک سال به سال یک عیدی بوده که راجع به مسئله عید چه عیدی. ببینید حالا ما عید ولایت داریم دیگه، عید قدیر، این ریشه از اول داره که مسئله نبوت و رحلتی الهی را که اینا میخواستن تجدید بکنن، بررسی بکنن، اون میشه به عید، عید اینا بوده. اینم به مشیت الهی، به امر الهی. اینا نکات خیلی زیبایی در مبحث برمیشد که امام هست. خب ثم این آدم مرز المرز تلدت او به ذکینا، بیمار شد. و ارسل اگه همش بخوانم طول میکشه، بعد رجوع کنید، حدیث طولانی هست ولی قابل استفاده، خیلی جالبه. حضرت آدم فرزندش هبت الله را فرمود که برو ان لقیت جبرئیل او من لقیت من الملائکه فقرأت السلام، اگر به جبرئیل برخورد کردی یا به هر ملکی برخورد کردی، ملاقات کردی، سلام را به او برسان. و قل له ان ابی یستهدیک من ثمار الجنه، بگو که من از شما خواهش میکنم میوه ای از بهشت برای من بیاورید، دلم هوای بهشت کرد. ففعل، خب حضرت هبت الله آمد. فقال له جبرئیل یا هبت الله ان اباک قد قبض، هیچ پدر از دنیا رفت. و ما نزلت الا للصلاه علیه، منم آمدم که نماز برش بخوانیم. فرق برگردیم بگیم، برگشتن آمدن. فرجد اباک قد قبض، که بقیه را از قدم طولانی میشه. گفت حالا شما نماز بخوان به جبرئیل. گفت نه، ما از اولم بر شما سجده کردیم، بر آدم سجده کردیم، ما حق نداریم امام ذریه آدم بشیم، تو خودت باید نماز بخوانیم، ما به تو ارتدا میکنیم. اینها تا خلاصه مطلب به اینجا رسید که وقت کان آدم او صاحبت الله انکه تعاهد آده الوسیت این در رأس کل سنه یکون به او معید لهم و یتعاهدون بعث نوح فی زمانه، در رابطه با آمدن نوح اینا صحبت می‌کنه. این نشان می‌دهد که نوح یک نقطه است، یعنی کاملا معلوم. چطور آمدن پیامبر اسلام وعده می‌شد، مخصوصا از موسی و عیسی که دیگه بنی اسرائیل دقیقا در جریان بودن و مترصد بودن ببینن اون پیامبر آخری که موعود است که میاد، این قضیه از نوح هم وعده داده شده بود و اینجور بود. خب بعد می‌فرماید و کان ما بین آدم و نوح من الانبیا مستخصین و مستعلمین، انبیای بودن، بعضی ها به اصطلاح پنهانی کار میکردن، مشهور بودن به اصطلاح، بعضی ها هم مستعلم بودن، آشکارا نبوت میکردن. ولذالک خفی از ذکرهم فی القرآن فلم یسمو کما سمی من استعلم من الانبیا. خب این فمکثا نوح، حالا نوح آمد، فی قومی الف سنه الا خمسین عاما لم یشارک فی نبوته احد. این عجیب است و یکی از ویژگی های نوح می شود. در این دوران طولانی تنهایی پیغمبری می کرده، هیچ پیغمبر دیگه دیالت ابراهیم بود، حضرت لوط هم بود. نوح معلوم میشه خیلی مهمه و تصریح هم شده از نبوت ایشون در شرق و غرب بوده، جهانی هم بوده، تنها هم بوده. لم یشارک فی نبوته احد ولکنه بله قدم علی قوم مکذبین للانبیاء، ولی حضرت نوح برای قومی مبعوث شد که اینا مکذب انبیاء بودن. الذین کانوا بینه و بین آدم، تصریح دارد که انبیاء بین نوح و بین آدم. و ذلک قوله کذبت قوم نوح المرسلین، این که آیه می فرماید قوم نوح مرسلین را تصریح کردن، نه فرستادگان به خودشون را، نوح یکی بود، اما اینا انبیای قبل از نوح را از آدمان تکذیب می کردن. آیه این را فرموده، یعنی من کان بینه و بین آدم الا ان انتها الى قوله الى. خب میخوام من استفاده رو این تعابیر بکنم، خواهشان دقت کنید. ثم ان نوحا لما انقضت نبوته واستكملت ايامه اوحى الله عز وجل الى نوح قد انقضت نبوته واستكملت ايامه فجعل، عینا همون عبارت دوباره هیچ کم و زیاد نداره، فجعل العلم الذي عنده والإيمان والإسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوة في العقب من ذريتك عند الصام كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين بينك وبين هذا. این مسئله نبوة و آثار نبوة و علم، علمی که لدنیت از جانب خدا آمده، این از بین نخواهد رفت. ولن أدع الأرض إلا و علیها عالمون، همون عبارت هست، یعرف به دینی تعرف به طاعتی یکون نجاتا لمن یولد فی ما بین قبض النبی الى خروج النبی الاخر. اون آثار نبوت که هر شریعت الهی باقی میمانه که مبنای اصلاح هدایت میشه. و لیس بعد صام الا هودن، بعد از صام حضرت هود مبعوث شد. فکان بین نوح و هود من الانبیاء مستخفین و مستعلمین، بازم انبیاء دو گروه بودن. این که آقا امیرالمومنین در اون خطبه اینا را آدم میفهمه ها، خیلی جالبه، 147 نهج البلاغه حکم که فرمود که اللهم بلا انک لا تخلو الارض، لا تخلو الارض من حجت لله بقائم الا ظاهرا مشهورا و الا و اما خائفا که مقبول مقمورا یا مشهورا لالله تبت و لخجج الله و بیناتو. این رو بعد توضیح میده، یعنی در طول دوران بشر این قضیه وجود داشته. خب اینا را سپرد به حضرت هود، همه آثار نبوت را، تا نوبت رسید دوباره به داستان حضرت بله همیشه حضرت هود. فلما بعث الله تبارک و تعالی هودن نظر و فیما عنده من العلم و ایمان الاخر، یه همطور ادامه پیدا میکنه دیگه، بقیهش را خدمت نخونم طولانی میشه، تا میرسه به پیامبر اسلام. میفهمد سلام ما قضا محمد صلی الله علیه وسلم نبوته و استکمل ایامه اوحى الله تبارک و تعالی الیه یا محمد قد قضیت نبوته، یا قضیت نبوته یا قضیت نبوته و استکملت ایامه فجعل العلم الذي عندك. ببینید تعابیر رو نگاه کنید، یک ثانه یک کلمه کم زیاد نداره. فجعل العلم الذي عندك والإيمان والإسم الأكبر والميراث العلم وآثار النبوة، آثار علم النبوة. إن علي ابن أبي طالب عليه السلام فإني لن أقطع العلم والإيمان والإسم الأكبر والميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريته كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم. خیلی جالبه، این از خاتم وصل میشه به آدم. آثار علم نبوت چی بوده اینا دیگه؟ که شریعت غیر از این نیست، شریعت همین ها. و ذالک قوله تعالی ان الله اصطفى آدم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم فإن الله تبارک و تعالی لم یجعل العلم جهلا و لم یکل امره الی ملک مقرب داخل دیگه بقیش نخوانم شاهد اعظمی خیلی گویاست. پس با توجه به این مطلبی که هم به لحاظ اعتبار عقلی هم به لحاظ این شواهد روایی اون دوران بین آدم و نوح را نمی‌شود گفت شریعتی قانونی برنامه این نبوده، از اینجا ما چه نتیجه می‌گیریم؟ از اینجا نتیجه می‌گیریم که مقصود از اون روایاتی که می‌گوید کتابا 5 تا بود، شریعت 5 تا بود، کتاب‌ها و شریعت‌های مادر و محور را و الا اگر مطلق کتاب شریعت را بخواد حذف کنه با اینجا نمی‌ساخته، تعارض پیدا می‌شه. هم با همین روایتی که خوندم تعارض داره، هم با همون مسئله روشن واقعی دیگه از واقعیات هم روشن که نمی‌شود گذشته با اون تعارض داره. پس ما دلیل ما سالم میمانه. پایان دقت بکنید، ما نمیخواهیم بر اساس یک احتمال نظریه بسازیم عقیده بسازیم، ها ما چنین حقی نداریم که اعتقاد ما ریشه در این ظهور آیه داره، این آیه و آیه 25 سوره حدید اونم مثل همینه، اون آیه هم آیه گویاییست که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. دیروز جناب آقای اشراقی یک تذکری بعد از کلاس فرمود، دیدم تذکر خوبیه، فرمود خب در این آیه میفهمد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بینات یعنی دلائل روشن، معجزات دلائل روشن، این اختصاص به بعض انبیا داشته؟ قطعا نه، کل نبی له بینه. خب پشت سرش هم میگوید و انزلنا و معهم الکتاب و کل نبی معه کتاب، ظاهرش اینه دیگه. ما این ظاهر را میخوایم ازش عدول کنیم، دلیل داریم؟ نخیر. اون دلیلی که داریم قدرت این که این را به طور مطلق تغییر بکنه نداره، مقید خاصه با توجه به این وجودی که عرض کردم. بله قدر متیقن این استش که کتاب‌های شریعتی بوده که از حضرت نوح علیه السلام شروع شده، این دیگه محور بوده تا زمان از ابراهیم تا بقیه، این محور بوده. اما اینکه منحصر بوده از کتاب‌های شریعت در اینها و غیر از اینها نبوده، با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم این دلیل نداریم، این دلالتی نمی‌کنه، قاصر است از اینکه بخواهد این مطلب را تغییر کند به این صورت، چون قاصره دلیل ما بلا معارض بدون مقید میمانه. خب حالا که دلیل ما بدون معارض میماند، پس ما میگوییم که مع کل نبیین کتابون. میگن آقا به چه دلیل میگید؟ میگیم به دلیل ظهور آیه 23 بقره 25 سوره حدید. میگن چجوری بوده قضیه؟ ما فقط میگیم اصلا با آقا نمیدونیم، ما هیچ الان وظیفه نداریم که بیاییم این را تبیین بکنیم، کردیم کردیم نکردیم نکردیم، مثل خیلی چیزای دیگه که نمیدونیم چلا نداریم. ما میگیم دلیل این را میگه، ما هم به همین ظهور فعلا باید معتقد باشیم. در علم عند الله تفصیلش را ما نمیفهمیم چجوری بوده، ما بلد نیستیم، ما میتونیم این را بگیم، هیچ وظیفه ای الان بنده ندارم که این نظریه ای را که برمیگزینیم حتما باید تصویرش بکنیم، تصویرش میکنیم، تصویرش نمیدانیم، مثل خیلی مطالب دیگری که تصویر میکنیم تصویرش هم بلد نیستیم. ولی ما در این حال میگیم مهما امکن آدم بفهمد تصدیقش را تصویر بکنه اولا از اینه که همجور علم اجمالی بذار در بوتی اجمال ابهام. حالا میخواهیم این را خواهشان دقت بفرمایید که بالاخره اون مغزای نظریه چیه؟ ما میخواهیم یک تصدیق را که دلیل قرآنی داره تصویر کنیم، نکردیم هم نکردیم، فعلا دلیل معارض نداریم، این ظهور به قوت خودش باقیه طبق روش اجتهاد و تفسیر، این روش 2002-2004 تا همه قبول دارن اولا، یه چیزی تازه در آوردی نیست، ظهور کلام حجت هست. بله در باب عقاید اگه یقین بخوایم پیدا بکنیم از ظهور بره بالاتر، ما نمیخوام حالا اونجور یقین اونچنان پیدا کنیم، در حد همین ظاهرم معتقد میشویم، عقیده تابع علمه، اگر علم ما یقینی شد اعتقاد اونم میشه یقینی، صد در صد. اگر چنانچه علم ما در حد یک ظهور شد، اعتقادمون هم در حد همونه. ما گره میزنیم عقیده را به علم و معرفت. این هم که حالا یه عده میگن در اصول دین باید همه جا یقین باشه، که این دلیل نداره. در اصول بله، او شالوده ها، اما از شالوده ها که گذشتیم به مقدار دلیل معتقد میشویم، لذا خبر واحد هم میشه حجت در باب اعتقادات. در شالوده ها نه، خدا یه چیز این باید یقین داشته باشه دیگه، نمیتونم بگم روزن نمیتونم یکیه. عالم هست قطعا همین جوره، علمش این ذات هست، زاید بر ذات هست. میگم نمیدونم، از روایات به دست بیاد که مثلا فرض اینجور بکرد کنم، روایاتی داری متواتر هم نیست، فرموده هست این ذات هست، منم میگم این ذات هست. آه این که یقین آور نیست، نباشه اشکال نداره، اینا داشته باشید. در باب اعتقادات باید حالا برداشت حقیقی، قول به تفصیل درسته، نه 100% باید همه جا یقین باشه، نه آقا هیچ کجا یقین چیزی نیست به صلاح واجد و نفع، بستگی به مورد داره. در اون شالوده ها اصول دین واقعا اینجوره، اما اعتقادات فرعی هم خوب داریم ما. همینی که عرض کردم، قدرت خدا، خدا قدرت گسترده است، چگونه است نمیدونیم. حالا اگر یه روایت پیدا کردیم توضیح داد، به همون معتقد در این حد آره بعد واحد هم باشه، واحد باشه، ما هم در همین حد معتقد میشویم. نه یعنی بعضی از
انبیا معلول به ابلاغ نبودن،
هیچ نداریم این حرف را بشنو باور نکن. آیه شریفه میفرماید فبعث الله، بعث یعنی چی؟ امره. او یه چیز دیگر، او یا نبی لغویه، یا نبی لغویه، نه اصطلاحی. نبی لغویه یعنی چی؟ یعنی ذنبع من عالم الغیب. ما هم قبلا هم گفتیم اصلا نبوت به این معنا اختصاص به انبیا نداره، خیلی هم بودن صاحب این نبع ها بودن. یا اینه، یا قبل از این است که دوران مأموریتش برسد، مثل مثلا پیامبر عظیم الشأن انسان قبل از 40 سالگی نبی بود، رسول نبود، وقتش نشده بود هنوز. نبی بود و کان نبیم، کنت نبیم آدم بین ماء همیشه که چی؟ و تین نبی بود. جعل نبی یا حضرت عیسی تو گهواره میگه من نبیم، نبیست همون وقت اطلاعاتی داره در همون گهواره، اما مبعوث همون وقت نه. این ما به این دو صورت فقط درسته، یک افرادی باشن از اول عمر تا آخر عمر نبی اصطلاحی نیستن ها، که مأموریت هدایت دارن، و الله بگن آقا شما مأمور هدایتی نمیخواد بگی، هیچ تناقض صدر و ذیله. برای چی من مأمور هدایت هم ایچیم نگم؟ فایده چیه؟ یعنی معنی نداره این. بله میشود گفت کسی را در میگذینم موقتا میگن نمیخواد بری بگی، حالا اصطلاحات داره، آگاهی هایی داره، وقتش که شد میگن حالا بسم الله برو مأمور ابلاغ. این ما داریم، این را درباره خود پیغمبر عظیم الشأنمون داریم. اما اینکه واقعا شخصی داشته باشیم، به این عرایض و نکات عنایت بفرمایید، کسی باشه من اول عمری الی آخر عمری در عداد انبیا باشه، انبیای الهی، میگه میفرماید بعث الله النبیین مبشرین و ای باید بشارت بده، انذار بکنه. نه آقا مبخوص نیست، یه هم برای خودش خوبه، این معنوی نیست، این نبی اصطلاحی به اصطلاح علم کلام و آیات قرآن نیست. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات الى آخر و آیات دیگر، رسولن مبشرین و منذرین. اون مخفی هست، مخفی مثل این که پیامبر در چیز به اصطلاح شعب عبی طالب زندگی میکرد مثلا، یا دوران غیبتی پیدا میشه، اینا موقتیه، مصلحت در یک وقتی شرایط باید اینجور عمل بکنه، اما بازم مأموریت داره، شیوه اش تغییر میکنه، تغییر تاکتیکه نه یک استراتژی. استراتژی هدایت الناس است، با تاکتیک تغییر پنهانی با واسطه یکی را میفرسته، ارتباط برقرار میکنه. امام عسکری علیه السلام پیام‌های خودش را می‌نوشت، می‌کرد داخل توی چوب، یا مردم که می‌خواستن برایش نامه بنویسن نامه‌ها را می‌نوشتن، چوبی را که باش قاطر و اسب و الاغ را به اصطلاح را هدایت می‌کردن سوراخ می‌کردن داخل اون چوب را، اون نامه‌ها را می‌کردن داخل اون چوب می‌بردن اونجا می‌دادن امام عسکری، جواب می‌داد دوباره برمی‌گردن به مردم. تاکتیک عوض میشه اینجوری، ولی خب بالاخره مأموریت داره، مسئولیت داره، هدایت کنه مردم. اینه که اینا نمیشود اینا به اصطلاح مقابل این قضیه بیسته. اون شاون دلیل به ما داریم این نبی باشه عرض کردن اینا را حالا ممکنه که رب شهرت الله عرض کردن اینا شونده. الان ما داریم بحث منبری نمی کنیم ما حقیقتا دقت این بحث که داریم اجتهادی بحث عقاید داریم بحث حضرت آیت الله سبحانی این کلاس ما را دست خارج کلام می دانه و واقعا همینطوره دست خارج علم کلام است. دیگه ما که روی عبارت نمی خواهیم تحلیل می کنیم به جای اینکه یک مسئله فقهی طهارت و نجاست و بحث‌های دیگر را تحلیل اجتهادی کنیم ما واسه اینا تحلیل می‌کنیم در حد توان خودمون. البته اگر آیت الله وحید بزرگان دیگر می‌کردن مسلماً بهتر از این که بنده میگم می‌شد، اما در حد حالا بضاعت مزجات به هر حال ما فکر می‌کنیم که این کار بشه. بزرگان هم برای ما هم محترمند، آرا اندیشه‌ها مثل امثال علامه طباطبایی واقعا ما اراده کامل، اما دیگه وقتی این مطلب برای آدم واضح می شود که اینجور هست اونو باید بذاردش کنار. حالا من یک نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم. این بحثم از الی ذلک کلهی چه چیز را ها ببخشید گفتم ما تصویر نکنیم نکردیم. آقا میگیم ما دلیل داریم اعتقاد داریم، میگن آقا چجوری، میگیم بلد است. بعد میگیم نه ببخشید حالا یه فرضیه ای میدیم ببینید میپسندید. میگه چیه فرضیت ها؟ این در مقام تصویر ها، برای این دیگه دلیلم نیاوردیم، همین که با کلیات اصول سازگاری پیدا بکنه که باید میکنه. اون چیه؟ میگه ما کتاب آسمانی و شریعت علا قسمه، ما این تصویر را تصویرش میکنیم علا قسمه. کتبون سماویتون تشریعیتون عامه و کتب سماویتان تشریعیتان خاص. این چه دلیلی برخلاف این شما؟ آه نه اینا نگید. بگیم خب چی میشه؟ چه مانعی داره؟ اعتبارات و اقلائیه هم همین رو تأکید میکنه. اونا محور هاست، ما کتاب های مادر هست، مثل تعبیر کردن به قانون اساسی، قانون های خاص مثل اون کتاب های شریعت مورد به مورد خاصه. حضرت شعیب شرایط خاص خودش داره، حضرت لوط شرایط خاص خودش داره، انبیاء دیگر هم هاکذا. اینا اختیارشون بوده این کار میکردن. چه بسا لعل اصلا میزانی که در اون آیه آمده است و آیه سوره حدید ها عرض میکنم و انزلنا معهم الکتاب و میزان کتاب یعنی همون کلیات. میگم لعل ها من جرأت نمیکنم فقط قطع پیدا کنم فعلا، اما میگم احتمال داره. میزان یعنی اون وسیله های مقیاس هایی که برای موارد خاص باید تطبیق میکردن. فعلا وضعیت اقتصادی این جامعه، اخلاقی این جامعه اینجوری، میزان خاص خودش را داره. کتاب هم مشترک است که داشته باشه، کتاب سماوی. ممکنه این میزان را ما از اون کتاب های شریعت خاص که عرض کردم تطبیق کنیم، شاید. در هر صورت این تصویر مانعی نداره که بگوییم آه فلان آیه، فلان دلیل عقلی، فلان واقعیت خارجی یه تاریخیه با این نمی سازه. نه این معارضی نداره. در کنار همه این عرایضی که کردم حالا به یک نکته واقعا می رسیم. بعضی از مفسرین هم از قدما هم از معاصرین می دونید چی گفتن؟ درباره آیه 233 بقره گفتن آقا خانه در این آیه منطلق از زمانه، خانه ناس امتن واحدتن سبع الله النبیینه، که آیان میگن خانه فی زمانه، مردم امت واحده اختلاف نداشتن، تقدیر میگیرن تختلف. این آیان یه معنی میکنن دیگه مثل امثال علامه اینا، میگن خانه ناس امتن واحده لم یختلف فختلف فختلف و فبعث الله. اینو تقدیر میگیرم. اون نظریه میگه نه اصلا این کانه اینجا کانه تامه از زمان درش نیست. میدونی معنیش چیه؟ میگن معنیش اینه کانه ناس امتن واحدتن ای وجد ناس کینونتن ناس واحدتن، بشر از اول تا آخر یک مقتضای فکری داره. اون چی چیه؟ زندگیش اجتماعیه، استعداداش مختلفه، زندگی اجتماعی، استعدادهای مختلف، تمایلات گوناگون زمینه اختلاف را فراهم می‌کنه. دیگه تقدیرم نمی‌خواد بگیرم از این چیز. به نوح هم برنمیگرد، از اول میشه دیگه. از اون اولی که ناس در زمین پیدا شد، اون بشر اولی تا بشر آخر امتاً واحدتاً، یعنی حیات، حیات اجتماعی مقتضای سرشت انسان زندگی اجتماعی، استعدادها مختلف، تمایلات گوناگون، زندگی اجتماعی با تمایلات استعدادهای مختلف زمینه ساز اختلاف. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین لیحکم، کتاب آمد لیحکم بین الناس ما اختلفوا. از اول چه عیب داره این تفسیر؟ میگه بهتر از اون است که ما باید حالا تقدیر بگیریم. کان الناس امتا واحدا لم یختلفوا فاختلفوا فبعث الله. اولا این با واقعیت خارجی نمیسازه، قابیل و قابیل با هم اختلاف کردن به کشتار کشید، این اختلاف نداره. این خیلی به نظرم تفسیر قشنگ تره. چه معنی داره؟ میگن آقا کانه اصلش در این است که زمان درش هست، کان الله عزیزن حکیما دلیل خاص داریم. میگه خب اینجا هم دلیل پیدا میکنیم دیگه، اونجا دلیل دارید چون خدا مجرد است از زمان و مکان. ناچاری تو بگید بله خانه اونجا عزیزن حکیما که هست بوده است و هست و خواهد بود. مثل همون حدیثی هست کان الله ولم یکن معه شیء، که بعضی ها خیلی خیال میکنن که خدا بیکار نشسته بود هیچی خلق نکرده بود، بعد دید حالا بعد جوری تنها رو یه چیزی خلق بکنیم. بعضی ها اینجور حدوث عالم رو اینجوری فرض میکنن، این اشتباهه. میگه کان الله ولم یکن معه شیء ولان و کما کان، الان هم خدا همون جوریه، هیچی باهاش نیست. این در مقام ذات منفرده، متفرده، وحدانی. اینا خب اینجا هم بگیم چه مانعی داره؟ کان الناس امتا واحده، ای وجد الناس امتا واحده. که این امت واحده بودن یعنی چی؟ یعنی فطرت مشترک، ساختار یکسان داره. اینو که عرض کردم این را در قدما گفتن، در بین معاصرین المنار عبدو این رأی را بر خیلی هم قشنگ توضیح داده. خواستید رجوع بفرمایید نظریه آقای عبدهرا، حالا عادتش خدمتتون عرض میکنم. المنار جلد دوم صفحه 281 و 82، کتابی که بنده دارم همیشه که چاپ دارالمعرفه بیروته، برحال زیل آیه، زیل آیه 213 همیشه هست که سوره بقره. بنابراین این مثل هم هست، یعنی انصافا این نظریه هم قابل دقته، قابل توجهه. از قدما را ایشون میارم نیست، نقل کرده که گفتن الان حضور ذهن ندارم. این مجموعه نکات بود که به ذهن فاسر حقیر ولی باره رسیده بود. البته وجه دومی که دیگه این قدر میخوام از مهدهتون یه قدر تو معطل میشدیم، چون مطلب مطلب بالاخره جدیدیست، مطلب علمیست، مطلب دقیقیست. مؤاخذه نفرمایید که حالا یک جلسه دو جلسه طول میکشه، ولی بحث بسیار مهمیه دیگه. بزرگان مثل علامه، مثل شیخ عبدو انصاری رو پرداختن. و اون نظریه بعدی که من تصویر دومی که بنده به ذهنم میاره غیر از این، حالا اگه نه قبول نکرد شما گفتید نه به دل ما نمینشینه، قبول نکردیم، خب تحلیلی که نیست، ما فقط بیان میکنیم دیگه، شما مختارید. وجه دومی که میشود گفت این است که ما بگیم انزل معهم الکتاب، کتاب ها محدود اما بر همه همون کتاب های محدود بر همه نازل شده، یعنی وحی شده. توجه فرمایید همون کتاب هایی را که بعض انبیا آورد، پیغمبر بعدی، پیغمبر بعد از اون تا مثلا از نوح تا ابراهیم علیه السلام، انبیای بعدی این کتاب ابراهیم را از طریق وحی یاد می‌گرفتند. ملاحظه می‌کنید درسته که پیغمبر قبلی به اون می‌سپرد، که این روایت هم که خوندیم اینجور بوده، پیامبر پیشین در اختیار پیامبر قبلی قرار می‌داده، اما این مانع از این نیست که از طریق علم لدنی یعنی وحی هم به او تعلیم بشود. میشه مانعی نداره، این میشه اینم ما تفسیر دیگری بکنیم، که البته دیگه با اون نظریه داریم یه مقدار از این نظریه عدول میکنیم ها. میگیم این کتاب‌های محدودی بوده، اما نه از باب جزء و کلی که علامه میفرماید، دیگران میگن علاقه جزء و کل مجموع و مجموع، نه ما اینا نمیگیم. عرض میکنیم که نزول بر همه بوده ولو کتاب محدود بوده، نه اینکه کتاب محدود بوده نزولش هم محدود بوده بر اونا اصلا وحی نشده. ایشون اینا میگه یا اونا آقایون این رو میگن، ما اینا نمیگیم. بازم نزول را انزال را تعمیم میدیم به همه، ولو منزل محدود است، انزال ما هم تعمیم داره، عمومیت داره. این هم میشه ولی یک فرض دیگری که ما تصویر بکنیم. البته این با اون قبلی فرق میکنه. وقت خودش خود میخوام. حالا نتیجه گیری این آرا چیه در بحث ما که گفتیم که یوز آن نبوه به وضعه، یرف آن نبوه به رفعه، باید این باشه دیگه. یعنی مانو الاغیار جامع الافراد ببینیم طبق این سه چهار تا نظریه چه فرقی در این نتیجه گیری میکنه. این را دیگه جلسه آینده بحث میکنیم.